أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستان عزیز، سروران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در این جلسه خدمتتون باشیم و گفتگوی ما در واقع با محوریت سوالات شما در واقع پیش بره انشاءالله. موضوع گفتگو زیارته. لطف کرده بودید سوالاتی رو مرقوم فرموده بودید، سوالات بسیار خوب متنوع که شاید به یه معنا شاید اون نمای کلی بحث زیارت رو پوشش میده. از چرایی زیارت و فلسفه زیارت و سوال از چگونگی زیارت و اینها تا برسیم به اونجایی که بعضی موارد جزئی یا بعضی از ابهامات، سوالات و شبهات رو در بحث زیارت شاید برخورد کرده باشیم که راجبونم توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم. فکر میکنم روشن مطلب که ما نمیتوانیم آنچه که در موضوع زیارت هست رو در قالب یک جلسه اون رو بتونیم حتی در مقام عنوان اون موضوعاتی که در زیارت هست حتی در یک جلسه اون بپردازیم. ولی امیدوارم که گفتگوی ما گفتگوی مفیدی باشه، خصوصا که مبنا سوالات شما بوده. من توفیق داشتم سوالاتی که مرحمت کرده بودین رو به 4 گروه تقسیم کردم. گروه اول اون سوالاتی بود که در واقع مبنا رو مورد توجه قرار داده. من اگر اجازه بدین سوالات گروه اول رو بخونم، توی فضا وارد بشیم، بعد انشاءالله در مورد پاسخ اون یا گفتگوی در اون موضوعات در واقع کار رو پیش ببریم. مگر ائمه علیهم السلام به همه جا احاطه ندارند و در همه جا حضور ندارند؟ مگر این چنین نیست؟ پس فلسفه زیارت از نزدیک چیه؟ یعنی گویی که زیارت از بعید، زیارت دور، از راه دور خب روشنه، حالا چرا باید طی طریق بکنیم بریم تا مشهد اون امام؟ سوال دیگه فرمودن که زیارت اساساً به چه معناست و راه درست توسل در زیارت چیست؟ چرا به زیارت سفارش شده ایم؟ سوال بعدی این که البته اینا هر کدوم چند تا سوال بود، این که زیارت موجب پاکی از گناه شده و باعث بهشتی شدن می شود، چگونه چنین چیزی امکان پذیره؟ حالا من سوال رو اینجوری در واقع یکم ادامه بدم که همین صرف این که من برم یه زیارت یه دفعه حالا هر کی باشم هر چی باشم بهشتی میشم. و سوال آخر این گروه اول، آیا زیارت ائمه علیهم السلام واجب است؟ اجازه بفرمایید که در معنای زیارت با هم یه توافق بکنیم. حالا زیارت رو اینجوری معنا بکنیم دیگه، دیدار. ببینید اون دینی که خدای متعال مرحمت فرموده بودند، دین در واقع فرستاده محوره. حالا اگرم بخوام بگیم رجل، مثلا ائمه علیهم السلام رجال لا تلهیهم، مرد محوره، مرد در مقابل زن مراد نیستا. یعنی به ما هیچ وقت نگفتن که مثلا برین قرآن رو بخونید بعد با هم هماندیشی بذارید بعد نتیجه بگیرید احکام رو درارید. این هم به لحاظ عقلی منطقی نیست که ما رو به یه متنی در واقع ارجاع بدن که اساساً متن تاب اینو داره که افراد برداشته مختلف میکنن حتی بی غرض، چه برسه به این که با غرض بخوان ادعا کنن ما از قرآن حکم وجوب کشتن شیعیان رو مثلا در آورده. هیچ جا متن بدون مفسر پذیرفته نیست، حتی در قوانینی که در طول زمان تصویب کردن و حالا با اون قانون اساسی یا قوانینی که تو محاکم قضایی هست و اینها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اطرت رو که در واقع زندن معرفی کردن و امیرالمؤمنین علیه السلام رو معرفی کردن. خب من وقتی به امیرالمؤمنین علیه السلام مراجعه میکنم، در واقع دین خدا رو میگیرم و تکلیفم رو میدانم. اگر به امام حسن علیه السلام مراجعه کردم در زمان خود حضرت، میابم و میدانم که باید صلح بکنم. زمان امام حسین علیه السلام میدانم تا معاویه هست اون صلح برقراره و الی آخر. خب این چه ربطی به زیارت داشت؟ سوال خیلی ساده است. من از شما سوال میکنم، اگر دین خدا فرستاده محور است، آیا دیدار آن فرستاده بر ما واجب نیست؟ چرا؟ زیارت قرار شد به معنی عام بگیریم، یعنی دیدار. اگر ما زمان ائمه علیهم السلام که زندگی میکنیم به گونه ای بود، مثلا زمان فرض کنید امام صادق علیه السلام بودیم که امکان دیدار بود به این معنا که آدرس از حضرت میداشتیم، بر ما واجب بود که خدمت حضرت برسیم. درسته، چون ما داریم در آداب زیارت آدم بره زیارت عرض عقاید بکنه، بره زیارت بیعت بکنه، بگه من آمدم، من قراره که مطیع شما باشم. عبدک و ابن عمتک، عبد اینجا که میدونید معناش چیه، یعنی من قراره سراپا گوش به فرمان شما باشم. خب ببینید، زیارت در اون نظام کلی در اون تعریف دین اصلا خیلی روشنه که امر واجب. واجب الان به معنای رساله ای نمیگم که مثلا اگر ترک بشه مثلا عقوبتش، این الان بحث این نیست. بحث اینه که به لحاظ عقلی اصلا دین بر این استواره دیگه. اما باز یه گام پیش بریم و اون اینه، ببینید اگر قرار باشه امام یک شخص باشه که اگه یه نفر رفت خدمت امام و با امام شروع به گفتگو کرد، دیگه امام حواسش به او باشه و از دیگران منصرف باشه، شما فکر میکنید این درسته که خدای متعال او رو ولی همگان قرار بدهد؟ نه، اینو تو بحث امامت پیگیری کنید. ببینید امامی که خدای متعال توصیه میکنند او ولی همه شماست، او امام باید این ویژگی رو داشته باشه که در هر لحظه به صورت آنلاین بتونه پاسخ هر کسی رو تو عالم بده. ببینید الان ما بحث نمی‌کنیم چه جوری این امکان داره، ولی میگیم خب خدایا شما فرمودید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، شما البته اونایی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، شما فرمودید که ائمه علیهم السلام مفترض الطاعه‌اند. خب اگه قرار باشه که امام یه شخص و یه جسد داشته باشه و هر کس مراجعه کرد، امام نستجیر بالله محصور بشه در اون مراجعه و اون شخص، خب بقیه دیگه اصلا اون موقع امامی ندارن. پس بر مبنای آنچه که در آیات و روایات هست نسبت به ائمه علیهم السلام که اینها چه حقایقی هستند، ما میابیم که امام به یه معنا اصلا زنده و مرده در مورد امام، اون تعبیری که ما در مورد خودمون به کار میبریم درست نیست. قرآن هم اینو میگه که هرگز 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 گمان نکنید، و در یه آیه دیگر میفرماید هرگز نگویید به کسانی که در راه خدا در واقع به شهادت میرسن کشته میشن که اینا مردن نه زندن. خب البته اینا رو احتمالا تمام اون کسانی که سوال نوشتن احتمالا اینا براشون روشن و مفروض بوده. حالا من عرض میکنم ما یه امام رضا علیه السلام داریم زنده است، ما روایت داریم صریحا که مرده ما مثل مرده شما نیست. شما الان فرض کنید تو مشهد که یه نقطه‌ای از جغرافیای این کره زمین و یک مثلا شهری یا استانی، حالا هر چی، حالا استان که به یه معنا نه، یه شهری از شهرهای ایران، بگن امام رضا علیه السلام اونجاست، درسته؟ زنده است دیگه حضرت. ما تو اذن دخول اعلام میکنیم که شما منو میبینید، جواب منو میدید. تا قرار بر اینه که حجبت عن سمعی کلامه، قرار بر اینه که من گوشم قرار نیست فعلا چیزی رو بشنود، بلکه قراره اون فتحت باب فهمی، قرار من اون درهای فهم من گشوده شود و شعورم بره بالا. خب حالا یه بار دیگه مرور کنیم. مگر ائمه به همه جا احاطه ندارن؟ مگر امام زمان علیه السلام به همه جا احاطه ندارن؟ مگه همه جا حضور ندارن؟ چرا؟ پس فلسفه زیارت از نزدیک و دلیل آن چیست؟ خب خیلی روشنه، به دنیا آمدن، نه اینکه متولد شدن، آمدن به این دنیا. قاعده دنیا اینه که هر چیزی مکان بردار و زمان برداره، شکی در این نیست، درسته؟ حالا جالبه، حتی خود خدا وقتی میخواد شما رو دعوت کنه هم زمان دار میکنه هم مکان دار. یا شما رو دعوت میکنه به کعبه، نمیگه من همه جا هستم، یا شما رو میخواند به قبله، میگه رو به من میخوای بکنی رو به کعبه، درسته؟ این قاعده دنیاست. یا زماندار، میگه ماه مهمانی من ماه مبارک رمضان، به همون قاعده ای که خدایی که همه جا از هوا معکم اینما کنتم، خدایی که راست و چپ و پیش رو و پشت سر که نداره که، ولی اقتضای زندگی دنیا چنین است و در مورد اهل بیت علیهم السلام همینطور. زیارت به چه معناست؟ فعلا به معنی دیدار گرفتیم. راه درست توسل در زیارت چیست؟ ببینید، توسل خودش یک واژه معروف مشخصی است که در جای خودش اونو میشه روش گفتگو کرد، ولی من گمانم حالا این تلقی رو بکنم از این سوال، توسل در زیارت معناش این باشه که ما در زیارت چگونه میتوانیم با امام پیوند برقرار کنیم، هم از این که مثلا درد دل بکنیم یا حاجت بخوایم. چرا به زیارت سفارش شدیم؟ این به نظر من سفارش عقله، سفارش قرآنه، سفارش همه است. همه میگن برو پیش خوبان. من یادم یه استاد اخلاقی داشتیم یه بار یه جمله گفت، خدا رحمتش کنه، گفت ببین اگه میخوای آدم بشی باید آدم ببینی. دیدین داستان تخیلی میسازند، کارتونشو میسازند، یه بچه توی جنگل لابلای حیوانات بزرگ میشه و رفتارش مثل حیوانا میشه. من اگه بخوام آدم بشم باید با آدم ها نشست و برخواست میکنم. کونو مع صادقی، سعی کنید با صادقان باشید که فرمود اهل بیت. این که زیارت موجب پاکی از گناه شده، باعث بهشتی شدن میشود، چگونه امکان پذیر است؟ اینا اجازه بدین به تجربه افراد ارجاع بدین. شما کی قصد زیارت میکنید؟ که نیت میکنید زیارت کنید؟ موقع که قصد زیارت میکنید قصد خوب شدن دارید. موقع که من قصد میکنم زیارت برم توجه دارم که میخوام خوب باشم، میخوام خوب بشم. ببینید نیت زیارت یعنی نیت بهشتی شدن، نیت خوب شدن، نیت پاک شدن. در زیارت دوتا اتفاق میفته. از این چیزهایی که توی این به اصطلاح کشفیات جدید میگن که آدم میره یه جای انرژی مثبت میگیره. ببینید یه قاعدش اینه، شما وقتی با آدم پاک تلاقی میکنید، ملاقات میکنید، نشست و برخاست میکنید، به شدتی که او را میپذیرید و مشتاقید شما پاک میشوید. این یک. دو، وقتی آدم میره اونجا حال استغفار بهش دست میده، عذرخواهی از خدا، پشیمانی از آن کارهای بدی که انجام میداده. یعنی هم من تطهیر میشم و هم خودم تقاضا میکنم پاک شدن را و اینکه گناهانم رو خدا ببخش و پاک کنه. آیا زیارت ائمه واجب است؟ واجب منظورتون واجب رساله‌ایه؟ من چیزی نمیگم، اما واجب معرفتیه. میگم که البته بلا تشبیه، طرف پدرش از دنیا میره، یه ما میگذره بهش میگن یه بار رفتی سر قبرش؟ خیلی بی‌معرفتی. من نخواستم مشهد اهل بیت رو قبر فقط بدانم، حتی قبر تو روایتم آمده، ولی به من بگن مثلا امام رضا علیه السلام رفتی؟ میگم نه. یه وقت میگن چرا؟ میگم امکانشو نداشتم. انا یه سری خیرین هستن به اصطلاح کسانی که زیارت امام رضا علیه السلام مشرف نشدن رو جمع میکنن و میبرن. یه موقع امکانشو ندارید، یه موقع حالا به هر صورت در یه محظوراتی هستین نرفتین، اونو من عرض نمی کنم، وقت میتونین برید. واجب به این معنا، واجب معرفتی، از جهت جوان مردی. بریم سراغ گروه دوم. ببخشید یکم طول کشید گروه اول، به نظر من لازم بود برای اینکه اون مبنا باید روشن میشد. سوال فرمودن آداب زیارت چیست؟ آداب زیارت یه قسمتش مربوطه مثل نماز که آداب نماز چگونه است، مثلا تکبیرت و احرام و حمد و اینها، اوناست که خب توی مفاتیح شما بهش دسترسی دارین در این کتاب نفیس پرقیمت. یه آداب باطنی هم داره دیگه. از حضرت پرسید که شما چرا وقتی نماز میخونید مثلا چنین حالی میشوید؟ حضرت گفتن هر کس بفهمه به کجا وارد میشه چنین حالی بهش دست میده. هر دفعه من میخوام برم زیارت توجه کنم کجا میخوام برم، خودم من مؤدب میکنم، میخوام برم تشکر کنم، میخوام برم درد دل کنم، میخوام برم ترسم از قیامت به حضرت بگم، هر چی فرق نمیکنه. یعنی اگر من بدانم به کجا وارد میشوم و معرفت داشته باشم، خود راه بگویدت که چون باید رفت. چطور معرفتمان را نسبت به امام افزایش بدهیم که در زیارت اثر بخش باشه؟ چه سوال قشنگی. شما در مورد دیگران چگونه معرفتتون افزایش دادیم؟ این بچه ها راجع به این فوتبالیست ها و هنرپیشه ها چجوری معرفتشون افزایش دادن؟ دیدین چجوری افزایش دادن؟ صبح تا شب پیگیر اخبار و تصاویر جدید و اتفاقاتی که به اونو مربوطه. درسته؟ خیلی بعیده اگر کسی مثلا فکرش مشغول بشه که مثلا کاروان سیدالشهدا علیه السلام الان کجاست؟ چرا توی منزلگاه این اتفاق افتاد؟ اگه با این کاروان حرکت بکنه، شما مطمئن باشید به محرم که برسه اون معرفتی که میگین چه جور حاصل میشه؟ اون حاصل میشه. یعنی امر پیچیده ای نیست. آدم با هر کی زندگی بکنه، خب در واقع توجهش به او بیشتر میشه. آدم راجع به هر کسی بیشتر بخواد بداند، بگوید، بشنود، معرفتش بیشتر میشه. حالا گاهی موقع قبل زیارت این کار آدم بکنه خیلی خوبه. مثلا اگه میخواین مشرف شین مشهد، یک هفته دو هفته قبلش مثلا زندگانی حضرت رو مطالعه بکنید، بر زیارت چیزایی بخونید، خیلی اثرگذار ان شاء الله. چه عملی باعث حضور قلب بیشتر در زیارت خواهد شد؟ ببینید، حضور قلب گاهی موقعی مشکل لاینحله و گاهی بسیار پیچیده می نماید. ولی اجازه بدیم من اینو عرض کنم که حضور قلب به لحاظ مفهومی و اینکه بخوام درک کنه چیه، بسیار بسیار ساده است. الان شما دارین بحث رو دنبال میکنید، ببخشید حواستون هست؟ الان لابد میگید خب آره دیگه، چی شده دفعه اینو پرسیدی؟ نه میخواستم بگم حضور قلب یعنی همین، یعنی وقتی توجه دارید یعنی حاضرید. اینو میخواستم بگم. اما اگه من گاهی دیدین تو درس کلاس آنلاین آدم سکوت میکنه، اونایی که در جریان، من حالا به اختزای درس گاهی به دانشجو میگم خب من این سوال رو مطرح میکنم، 30 ثانیه صبر میکنم رو جوابش فکر کنید، بعد میبینم بعد 20 ثانیه یکی از دانشجوها تایپ کرد که استاد صدا قطع شد، میفهمم حواسش نیست اصلا، او خودشو تنظیم کرده، مثلا داره کارشو میکنه، صدای منم بیاد قطع شه، میگه من بگم که قطع شد. یه حضوری، حضور قلب یعنی توجه. توجه هم یعنی وجهت کدوم طرفه، صورتت کجا رو میبینه، به کجا خیره ای، میخوای وارد حرم بشی، توی صحنی کجا رو میبینی، دنبال کی هستی. به شدت ای که آدم توجه داشته باشه حضور قلب حاصله. البته سوال قبلم در تدارک حضور قلب خیلی مهمه، من چجوری معرفتم رو ببرم بالا. اصلا کلا قبل هر عملی شما نسبت به اون عمل معرفتتون بره بالا، حضور قلبتون بیشتره. حالا یه مثالی بزنیم، البته این مثال فقط حضور قلب نیست. ببینید اینا که میخوان تو مسابقات ورزشی شرکت کنن، علاوه بر اینکه تو اون حرفه واردن و تمرین کردن و نمیدونم اردو رفتن، قبل مسابقه داور و بعضی کسان با او آنچنان صحبت میکنن نسبت به این مسابقه که یه هیجان مثبت بگیره و استقامت پیدا کنه برای این مسابقه، خب اون معرفت خیلی کمک میکنه. معمولا در زیارات توصیه به خواندن دعای سخت و پیچیده می شود، ولی ارتباط دلی در خواندن آنها برقرار نمی شود. باید چه کنیم؟ بعد نوشتن به سوال بعد بهتر است در زیارت چه دعاهایی خوانده شود. والا این سوال به نظر من جوابش یه کمی متفاوت از کی بپرسید. اگه از بنده بپرسید من میگم خودتون درگیر دعای سخت نکنید، و اگر هم حوصله داشتین خواستین دعایی بخوانید حتما ترجمه‌شو بخوانید. بیشتر درگیر این باشید که وارد خانه پیغمبر شدید. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلی الله علیه و آله. بیشتر درگیر این باشین رفتین در خانه حضرت، بیشتر درگیر این باشین که روبروی حضرت نشستین مؤدبانه. یکی از علما یادمه بحث زیارت شد، گفت ببین رفتی همه دعاها و نمازها و زیارتات رو خوندی، یه ده دقیقه هم بشین پیش امامت بگو من نشستم، شما امام منیم، به من بفرمید چه کنم، کجا اشتباه کرد. به هر صورت این چیزایی که تو مفاتیح هست هیچکدوم الزام نداره که شما حتما بخونید. بنده نمیخوام توصیه های اهل بیت علیهم السلام رو در واقع سست بکنم، اما به هر صورت وقتی شما میبینید در توصیه هایی که حضرات فرمودن تنوعه، انشاءالله متوجه میشین که خیلی تکلف نبرزید. مرقوم فرمودن که در یکی از کلاس ها به من گفتن که باید با غسل وارد حرم بشین و وگرنه خب نماز رو تو هتل بخونین بهتره. بعد ایشون نوشته حتی من تو منزلم میخوام نماز زیارت بخونم یا هرچی غسل میکنم. بعد این چجوریه به اصطلاح، یعنی انگار که آدم مثلا به یه تکلفی داره میخوره از این قضیه. ببینید غسل برای زیارت خیلی مهمه، غسل میدونید که روح ما رو پاک میکنه، اما غسل نباید موجب این باشه که ما در اصل زیارت رفتن در واقع به انصراف بکشه کارم. توجه میفرمایید؟ یه مقدار راجع به غسل دیدین توسعه قرار دادن، یعنی گفتن مثلا یه غسل تا 24 ساعت میتونید اون غسل رو، ولو اینکه وضو لازم باشه بعدا، اون غسل رو مثلا برای مثلا اون زیارت معتبر بدانید. یا مثلا مرقوم فرمودن گفتن که وقتی اذن دخول میخونید نشان این که به شما اجازه دادن وارد شید اینه که اشکی جاری بشه. بعد ایشون نوشته که من گاهی عذاب وجدان پیدا میکنم، مثلا غسل نکردم اشکم جاری نشده چیکار کنم. اینا خوبه، ولی من یه چیزی به شما عرض کنم، ببینید شما احترام پدر مادر نگه دارید، درسته؟ شما میخواید محضر پدرتون برسید باید مؤدب باشید، بچه میخواید بری پیش مادرش باید مؤدب باشید. ولی یه چیزی بگم، اگه حیوان درنده بچه رو تهدید کنه دنبال کنه، بچه چجوری میپره بغل مادرش؟ ادب رعایت میکنه؟ نه. گاهی هم برین زیارت این پناه آوردن بهت، یا ابن رسول الله از خودم خسته شدم، از قیامتم میترسم. من نمیخوام بگم همواره هیچ آدابی و ترتیبی مجبور، نمیگم همواره، ولی خب انسان حالات مختلف داره. ببین مهم اینه که من بیادبی نکنم، تا جایی که تکلف نیست ادب ورزی بکنم. این تکلف باب مهمیه ها، هم در قرآن بهش اشاره شد هم در روایات. خب اجازه بدیم بریم گروه سوم از سوالات که در واقع میتونیم یه مقدار به سرعت عنوانها رو بخونیم و عبور کنیم. آیا اجساد امامان در مرقدشان دفنند؟ ما اون موقع که دفن کردن رو خبر داریم، بعدشو که خبر نداریم. میدانم این سوال برای چیه، چون مثلا روایتی هست که جسد اونها از کجا بوده به کجا باز میگرده و اینها. ببینید چون در مورد دیگر انسان هم هست، شما میدانید اون دو نفری که کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و دفن شدن، ملک نقاله اومده برده اونا رو، اونا اونجا نیستن. یعنی شما فکر نکنید رفتن جسد یه جایی فقط برای خوبانه، نه. اما این نکته بسیار مهمه، جایی که امام دفن شده است آنجا محل توجه امام است، یعنی اینا اتفاقی نیست. و در مورد سید الشهدا علیه السلام یه اختصاصی اونجا هست، این که محل شهادت و دفن یکیست، که حالا اینم برای خودش داستانی داره. لذا شما اصلا تردید نکنید، امام رو اینجا دفن کردن. دقت کنید دفن امام توسط امامه، کار خطا صورت نگرفته، کار سهو نیست، ببخشید سر کاری نیست. حضرت میگن توبا لعرض تزمنت جسدک شریف، خوش به حال اون زمینی که جسد شریف تو را در آغوش گرفت. و همه خوب میشه شفا. نه خیلی مهمه تربت، بسیار مهمه تربت امام رضا علیه السلام، بسیار شریفه. بله هرچند به ما توصیه نکردن بخورید، اما نگفتن شفا نیست، اشتباه نکنید. یه وقت اذن دخول چه موقع باید خواند؟ هنگام ورود به حرم یا داخل شدن در محل ظریف؟ والا این دو سه سال که اینقدر تفاوت کرده محل ورود و امکان ورود و اینها که آدم نمیدونه چی کار کنه. قبلا گاهی مثلا به یه دیواری اذن دخول بود، جایی بود همه اونجا ما میستادن میخوندن. ولی اذن دخول رو بزنه اینجوری قرار بذاریم، ببخشید من اینجوری میگم، اونجایی که احساس میکنید که دیگه میخواییم برین تو و مؤدب باشید، دیگه میخواییم برین تو و کسی کاری نداشته باشه. من یادمه وارد میخواستیم بشیم، از خیابان آمدیم به جایی که وارد اونجایی که ایست بازرسی هست، یکی گفت اینجا باشیم اذن دخول بخونیم، گفتم اب نداره ولی یادت باشه داخل داریم میشیم ها، بعد دیگه نمیتونیم صحبت کنیم بگیم بخندیم. لذا معمولا میگن حالا مثلا اونجا که نزدیک میشین، یا گاهی میگن اونجا که ذریح رو میبینید، یا جایی که مثلا پیچ بعدی دیگه ذریح وارد میشین میبینید، اونجا رو در واقع بذارید محل اذن دخول. نماز زیارت و استحباب اون گفتن یه مطلبی رو بگین. چه مطلبی رو من بگم؟ نماز اصلش پیش امام خوندنه، اصل نماز. نماز توجه به خداست دیگه. ما هم در مشهد اهل بیت نماز خواندنمان، هم نمازهایی که اهل بیت فرمودن، هم نمازهایی که به اهل بیت منسوب است، اینا خیلی قیمتیه. من اجازه بدین اینو خیلی ورود نکنم، چون یه کمی از این مدار مجبوریم خارج شیم. سوالایی که مربوط به زیارت، شهادتهایی که در زیارت میدهیم، چرا شهادت میدهیم؟ اصلا چه نیازی هست بگیم اشهد انک اقمت الصلات و آتیت الزکات؟ چرا این همه توی صبحگاه توی ارتش نظام جمع شد؟ تو صبحگاه یه سری جملات رو راجع به این که ما مثلا برای وطنمون، برای آیینمون، برای مملکتمون با یه شعارهایی تو همه کشورها، چرا اینا رو به زبان میارن؟ چرا سرود درست میکنن برای ملت‌ها؟ چرا با گفتن یه سری جملات در یه تیمی، در یه گروهی یک حیات جدید میدن، من هیجان ایجاد میکنن؟ گفتن خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه نکته من عرض کنم، بعضی ها میگفتن که ما تو نماز میگیم یا که نعبد، ولی واقعا اینجور نیست که فقط خدا را میپرستیم. ببینید ما که نرفتیم بگیم یا که نعبد، به ما گفتن بگو ایاک نعبد که بفهمی ایاک نعبد. ما گاهی با بر زبان آوردن اعتقادمون تصحیح میشه، متذکر میشیم، خیلی مهمه. خب حالا همین یه دونه رو من مثال بزنم. من اونجا شهادت میدم اشهد انک قد اقمت الصلات، چون اینجا من قد رو اضافه کردم، ولی توی اون چیزی که مرقوم فرموده بودین قد نبود. حداقل یه دفعه به ذهنتون نمیاد که مگه فقط امام نماز میخونه؟ بنگین آره، اون نمازی که خدا خواسته فقط شما خوندی، و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوته. بله بله درست. اتفاقا اینا معرفت زاست، یعنی گاهی ما با بر زبان آوردن آنچه که تعلیم میکنند مؤدب می شویم. امام رضا علیه السلام رو چگونه زیارت کنیم؟ عطف فرمودن اهل بیت رو، خصوصا امام رضا رو، که به چشمشان بیاییم و حاجت بگیریم. این سوال دو تیک است، که به چشمشان بیاییم اینقدر امام رضا و اهل بیت مهربانن که شما دلتون میگه یه هفته دیگه جور کنم برم امام رضا، از همین الان به چشم اومدی. اگر شما به جای مهمانی برین یا قرار بذارین با کسی میخوام بیام ببینم، از همون موقع که قرار گوشتی به چشم نمیای. چرا؟ مولای کریم این گونه است. حالا میگن تو مثلا مکاشفت، تو توی مثلا آشکارا مثلا دیدن که حضرت هر کس که به اون آستانه وارد شده مورد عنایت قرار بود، پس به چشم آمده اصلا مشکلی نیست. بلکه یکم اگه بخوایم راحت تر کنیم، اصلا اینکه شما قصد زیارت میکنید به چشم اومدین، به قصد زیارت میکنید چجوری حاجت بگیریم؟ والا دنبال راه حلی نباشید که من توصیه کنم یا علی ابن موسی رضا ببخشید که چجوری امام رضا علیه السلام رو بذاریم خدای ببخش لای منگنه که مجبور شه حاجت ما رو بده. نه، من عرض حاجت میکنم، او مولای کریمه و او صلاح منو میداند. رضا من دنبال ترفندی نیستم که حاجت رو اونجا بگیرم، ترفند نه، تقاضا چرا؟ رضا سال بعد که چه کار کنیم در زیارت حاجت روا شویم، این همون عطف به سوال قبل. ببینید یادتون باشه که شما حاجت برای چی میخواین؟ برای عاقبت، برای سعادت، برای نجات. این حاجات مبنای درست اینه دیگه. البته ما حاجات دنیای زیادی داریم. ببین حضرت میگن من اتاکم نجام. ببین همین که اومدی تمومه. اصلا دنبال این نباش که بشموری. بله ولی من حاجات دنیایی دارم. عرض کردم قرار نیست من یک روش و ترفند یاد بگیرم که چجوری امام رو پناه بر خدا، امام بکنم بنده خودم، که هرچی گفتم بگی چشم. آیا زیارت فقط دعوت هست؟ منظورشون اگه این است که اونایی که میرن زیارت میگن ما دعوت شدیم و اونایی که نمیرن زیارت گریه میکنن میگن ما رو دعوت نکردن؟ نه، این دعوت عامه، همه همواره دعوت شدند. ولی خب به اقتضای زندگی آدم بالاخره برنامه‌ریزی میکنه، میره گاهی نمیره. ولی کسی که به اون آستانه وارد میشود، خب مورد یک به پذیرایی خب ویژه قرار میگیره، چون به خانه حضرت وارد شدی. این که زیارت در بعضی از ایام ثواب بیشتری دارد، آیا در حالت روحی ظاهر هم تأثیر دارد؟ ببینید تأثیر در واقع خود انسان، در حالت روحی خود انسان، اینو من به نظرم یکم جدیتر واگذار کنید به خودتون. یعنی گاهی شما یه نماز میخونید در یک فشار و استراب و استرس، خیلی هم نماز رو کوتاه برگزار میکنید اما حال عجیبی دارید. گاهی همیشه درسته ولی نماز میخونید وسطش 8 بار حواستون پرت میشه. بله زمان و اون آداب زیارت تأثیر داره توی این که در واقع من بالاخره ادب اون عمل رو دارم مراعات میکنم، شکی درش نیست. اما این فقط عامل مؤثر نیست، اتفاقا عامل بسیار مهم در عمل نیت من. نیت یعنی اون قصد من، توجه من، اون حواس من کجاست. اینو به نظرم مهمتر سوال کنیم تا یه سری عوامل بیرونی که ما 4 تا کلیدو جابجا بکنیم بعد بگیم همه چی اوکی شد. نه، بله بله زمان و اون آدابی که گفتن مؤثره، ولی همه مطلب این نیست. حسرت داریم که بریم زیارت اما توان نداریم، چیکار کنیم؟ حالا میگم خوش به حالتون که حسرت داریم. خوش به حالتون. حضرت فرمودن کسی بگه یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش من با اصحاب امام حسین بودم. خدا میگه من خدا که منو که میدانی کیستم، باشه تو رو با اونها قرار میدم. اتفاقا حسرت زیارت خیلی قیمتیه. ببینید بعضی ها توفیق عمل دارن، مثلا نماز شب میخونن یا روزه مستحبی میگن، بعضی ها نمیگیرن نمیخونن ولی توفیق دارن حسرت میخورن، این خیلی قیمتیه. بعضی هم میگن ما که نمیخونم، میگه حسرت خوردن نداره. نه، اینا دارن یه فرصت از دست میدن. نه خیلی خوبه، خیلی خوبه. سوال بعد از گروه سوم، آیا مثلا بوسیدن قسمت‌های مختلف حرم و دست کشیدنش به اون تبرک صحیحه؟ صحیح بودنش خب صحیح، اصلا من این نداره. من توی کلاسی درس میدادم، یه دانشجویی بعدی که درس تمام شد، درس آزاد بود، بعدی که درس تمام شد اومد خیلی تشکر کرد و اینا، بعد گفت فلان من این سوال برام مطرح شده، شما چرا قرآن رو هی میبوسیدید؟ عجیبتون در میآوردید، باز میکردین آیه رو میخوندین میبوسیدین. من برای اینکه کوتاه بشه گفتگو گفتم که یعنی میفهمید شرک؟ بعد با یه ادب و خجالتی گفت بله. گفتم که ببینم من گونه فرزندم رو ببوسم شرک؟ من دست مادرم ببوسم شرک؟ گفت نه، بوسیدن از سر محبته. گفتم نه، از سر محبت. ببینید شما دوست ندارید اگه امام رضا علیه السلام می بود در آغوش می گرفتین؟ دوست ندارید می بوسیدید دست حضرت رو؟ خب نمیتونید. خب باشه، نداره، دیوار رو لمس میکنید، هیچ اشکال نداره. ببینید تبرک اگه معناش اینه که من از اینجا مثلا یه چیز مادی ظاهری عائدم بشه، خب نمیشه همچه ادعایی کرد و کسی هم این ادعا رو نمیکنه. اما اگر میخوان اون مشکل وهابی ها رو حل کنید که تبرک آیا شرک یا حرامه، اون مشکل حله، اصلا چنین مشکلی وجود نداره. خودتونم بهتر میدانید پیغمبر خدا حضرت یعقوب با پیراهن پسر چشم کور شفا پیدا میکنه، اونم نه اتفاقی، او قاعده. مرحوم فرمودن که من یه جایی خواندم که آیا تا به حال شده به نیابت از هست صدیق به زیارت هست معصومه رفته باشید؟ نوشته یعنی چطوری، مگه میشه؟ بله میشه، ولی یه کمی ادب میخواد دیگه. به ما توصیه کردن، تا خود اهل بیت هم مثلا میفرستادن یه کسی رو مثلا به جای ما برو کربلا زیارت کن، ولی خب شما مأمور بشین از طرف هست صدیق جای برین، خیلی آدم باید مؤدب باشه. حالا در حد خودش، ظرف خودش، نه اشکال نداره اگه آدم بدونی چی کار داره میکنه. نه مرحوم فرمودن گاهی که به زیارت مشرف میشیم اونقدر به اعمالمون نامطمئنیم که این حس به ما دست میده که گویی آقا اصلا نگاهمون نمیکنه و از ما روی برمیگرداند. آیا این حس واقعی است؟ به هیچ عنوان واقعی نیست. وقتی که خدای من به من میگه ای کسی که بر خودت اسراف کردی، ناامید نشی، وقتی خدای من میگه اونایی که ظلم کردن به خودشون بیان پیش پیغمبر، میشه خدا بگه بیاین بعد رو برگردونه؟ نمیشه. میشه شما برای توبه رو به سوی خدا کنید. دقت کنید، رو به سوی خدا کنید، روی شما، وجه شما به وجه خدا توجه میکنه. من خدا روی برمیگرداند؟ خدایی که میگه بیان توبه کنید من توابم، نمیشه، محال، اصلا چنین چیزی نیست. بله البته آدم گاهی حالش خوش نیست توی زیارت، بغل دستی داره گریه میکنه اون حالش خوشه، من مثلا یه ریزه همچی میزون نیستم، عیب نداره. تصور کنید امام رضا علیه السلام مثلا اینجای ایستادن، 10 نفر رفتیم پیش امام رضا علیه السلام، شما باورتون میشه امام نگاهتون نکنه؟ نه، میگین آمدم که آقا توبه کنم، خدا منو ببخش. بعد حضرت بگن من نگاه نمی کنم، بعد شما میگید که خب اگر من نگاه نمی کنید پس الان من یه افسر مذنبون، پس یه آدرس بدین به این گناهکارا کجا برن. خودتون گفتین ما بیام اینجا. وقتی برای زیارت می رویم اون جو به اون مکان آدمو می گیره، این عادیه یا راه حل داره؟ نه عادیه، ولی آدم نباید جوگیر بشه. بالاخره اون آینه کاری و اون بلندی سقف و اون وسعت مکان و اون کارهایی که افراد با شوق و اشتیاق انجام دادن برای اونجا، اون طبیعه ممکنه آدم نظرشو جلب کنه، ولی خب آدم میتونه این نگاه رو سریع‌تر بگردونه و توجه کنه به همون کسی که به زیارتش آمده. توجه به مکان و اون چیزایی که اونجا هست به محبت اون امام ایراد نداره. ایراد نداره. اگه شما رو دعوت کنن خونه امام زمان علیه السلام، خدا وکیلی میخوای وارد شی، دستگیره خونه حضرت رو توجه نمی‌کنی؟ چه جوری خونه حضرت دستگیرش؟ دراش چوبیه؟ دولنگه است؟ لبه ورودی چه جوریه؟ دیدین؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. آدم گاهی یه جایی از این قبیل میره خونه بزرگی، میاد خونه میگه منم مثلا فرض کن این قفسه کتابمو اینجوری قرار بدم بهتر. نه، توجه اگه از سر محبت باشه و قربون صدقه امام بره و همه اینا تعلق به امام داره، مشکلی نیست. چرا گاهی در زیارت گیج و منگیم و هیچ حسی نداریم؟ من فکر میکنم که اتفاقا یکی از حالتهای درست در زیارت همین حالته. البته شاید من و سوال کننده خیلی به لحاظ مصداقی منطبق نباشیم، ولی اصحاب کهف که رفتن توی کهف حسین چه حالی داشتن؟ چه بلای سرشون اومد؟ خوابیدن. خیلی از زیارت برمیگردن میگن انگار خواب بود، انگار خواب بودیم. خیلی ها. اگر این گیج و منگه مثلا مال خستگیه، مال چیزهای دیگه است، خب هیچ. اما اگر مال اینی که آدم احساس میکنه توی فضایی وارد شده که اصلا نمیتونه فضا رو هضم کنه، به قول آدم من کجا اومدم، اینجا کجاست، منو اینجا، اینو اشکال نداره. به خوبی میدانم که امام خدا نیست، اما هنگام زیارت از شدت ارادت دلم میخواهد هنگام سلام تعظیم کنم. باید نداره، هیچ اشکال نداره. چقدر بعضی ها بی‌انصافن، همه جای دنیا برای سلام به هم تعظیم میکنن، نمیدونم چرا به مثلا زیارت امام میرسه میگن شرکه. خب نه، اینکه اشکال نداره و در مقابل عظمتش به سجده بیفتم. ملائکه خدا مأمور به سجده به چی شدن؟ به خدا؟ نه. اسجدوا لآدم. روایت رو ببینید، البته آیه قرآن هم اینو بیان میکنه. چرا با آدم سجده کنید؟ به خاطر نور اهل بیت در صلب اوست. ملائکه سجده میکنن. شما میگه خب آره گفتن سجده کنید. نه نه نه، اونی که از سجده ابا میکنه و استکبار میکنه معاقب میشه و رانده میشه. برو پی کارت. بنده عرض نکردم که حرام میرین لزوما سجده کنید، نه. ولی اگه کسی گفت سجده حرامه، اشتباه داره میگه. و اگر گفتش که چون من با وهابی بحث کردم و گفت شما سجده میکنید اینجور حرامه، گفتم اول ما سجده نمیکنیم تو حرم، به فرضم بکنیم حرام نیست. گفت چرا حرام نیست؟ گفتم تو سجده میکنی روی این سنگ، بیت الله نشون دادم. گفت اینو خدا گفته. گفتم بس اصل شرک نیست، اینی که اجازه دادن یا ندادن مهمه دیگه، درسته؟ گفتم ملائکه هم سجده کردن به آدم. نه، بنده نمیگم سجده بکنید یا نکنید، ولی این حس بدی نیست. وادخلوا الباب سجدن و قولوا حتتون. وادخلوا الباب سجدن. خب آستانش را ببوسم، هیچ اشکال نداره. این تعظیم هنگام سلام و آستان بوسی در سجده مجاز است یا خیر؟ جواز شرعیشو از فقیه باید بپرسید. جواز عقلیشو خدمتتون عرض کردم. سجده ما در اونجا هیچ ارتباطی به این نداره، ما امام را خدا میدانیم. و اگر کسی بگه نه خب شما برای امام شأن کعبه قائل شدید، میگم آقا خواهش میکنم، مؤمن که حرمتش بالاتر از کعبه است که. خب امام که معلومه از سنگ بالاتره که. لذا سوال اگه اینی که اشکال داره، نه هیچ اشکالی نداره. حالا اصلا یه چیز دیگه من بگم، شما یه کار دیگه بکنید، این کار فقط برای خدا انجام بدید، خدا رو احترام کنین و خدا رو تعظیم کنین و آستان خدا رو ببوسین و به خدا سجده کنین. خب ببخشید کجا این کار رو میکنید؟ من رو میخوام فقط به خدا سجده کنم، بخواه یه جای رو زمین این کار رو میکنم. بریم گروه 4. هممون میدونیم که نشستن قسمت بالای سر امام رضا علیه السلام فضیلت داره، اما به محض اینکه میخوام بشینیم یا مثلا تازه اومدیم دو رکعت نماز بخونیم، ظاهرا میان و میگن آقا بلند شید فقط دو رکعت نماز بخونید، آدم عذاب وجدان میگیره. بعد وقتی پا میشه جاشو میده به طرف، اون وامیسته تکون نمیخوره. چطور باید رفتار کنیم که مورد رضایت حضرت باشه؟ ببینید، اولا هر جا خواستیم برین کاری بکنیم، این من مهمان شما هستم، مثلا حالا خود شما هر جور که لطف کنید جا بدین من بتونم مثلا بشینم نماز بخونم. بعدم دو رکعت نماز میخونید، خب بخونید، بعد بلند شید برید دعا رو جای دیگه بخونید اگه منتظرم. اگه وسط نمازی که گفت آقا بلند شید، خب این که دیگه نماز که نمیشه به هم ریخت که، شما کار اضافه که نمیخواین بکنید، نمازهای قضا بخونیم و فلان کنیم. نه، بلند شید جاتونو بدیم به دیگر. حالا اون نشست دو ساعت نشست، ما قرار نبود تو حرم میریم دیگرانو ببینیم چه میکنن، قرار بود امامو ببینیم. ببینید سر سفره نشستیم، بغل دستی از غذا شما ور میداره، شما هیچی نمیگی، امام نگاهت میکنه میگه باریکلا اون کار خوبی نکرد، ولی تو صبوری کردی هیچی نگفتی. همه داستان همینه دیگه، محضر امامی. گفتن این شبهه وجود داره که اصرار به زیارت حرم ها برای رونق بازار اطرافشان است، چرا که از خانه هم میتوان زیارت کرد. البته این چرا که بگم دقت کنید، یک کمی اون کسی که این سوال مطرح کرده فکر کنه این چرا که به هم نمیخوره ها، یعنی چون از خونم میشه زیارت کرد، پس اگر میخوام بریم به مشهد و اون مشهد امام زیارت کنیم واسه رونق بازاره. نه، این پیش به اون پس نمیخوره. اینی که ما بگیم اومدن گفتن بیان حرم زیارت کنید که رونق بگیره بازار، این دلیل میخواد دیگه، نه واقعا دلیل بیرونی میخواد. ولی جالبه تو جامعه انسانی همه جا همینه دیگه، وقتی مردم جا مراجعه میکنن اونجا امکان این فراهم میشه که بازار درست شه. امروز صبح بنده بیمارستان بودم برای یکی از اقوام، دیدم اطراف بیمارستان گل فروشی هست، آب میوه فروشی هست، نمیدونم بیسکویت میفروشن، لبنیاتی هست، مثلا آب میوه فروشی. خودم گفتم عجب اینا زرنگن، میدونن اینا برای ملاقات چی میخوان، مغازه درست کردن. حالا یکی بگه اصلا بیمارستان رو ساختن برای اینکه مغازه ها رو بسازن، این خیلی شاعرانه میشه. نه اتفاقا چی بهتر از این؟ آدما میبینن مردم میان پیش امام رضا، طرف زرنگی میکنه، بساطش میاد اونجا پهن میکنه، دست فروشی میکنه بکن. بله، این مربوط میشه به جایی که اصلش دروغه. توجه میفرمایید؟ جایی که اصلش دروغ نیست مشکلی نیست. برای عده سوال است که چرا اینقدر حرم ها رو بزرگ و با عظمت می سازن؟ واقعا اینقدر نیاز بود که ما هزینه کنیم؟ یا چرا قبور ائمه رو با طلا و نقره می سازن؟ ببینید این سوال، سوال خیلی قشنگیه، خیلی قشنگیه، ولی سوال ببینید چقدر زیباست. میگه چرا مردم این کارو میکنن؟ خب جوابو کی باید بده؟ مثلا یکی بیاد بگه چرا تو حرم امام رضا بعضی رو هول میدن؟ امام رضا باید جواب بده؟ چیکار باید کرد؟ خب حالا بریم مردمی جواب بدیم. چرا حرم ها رو بزرگ میسازن؟ خب میخوان کوچیک بسازن، بعد هر دفعه زیارت میکنن چند تا کشته بدن. دیدین بعضی حرم ها میگفتن این معبر تو حرم موسی بن جعفر علیه السلام، تو حرم سید و شهدا علیه السلام، میدونی که وسعت دادن بالا سر امام رضا علیه السلام، وسعت دادن دیگه. خب ملت اذیت میشدن، به هم آسیب میرسوندن. خب ببینم جایی که ازدحام زیاده مگه وسیع نمیسازن؟ بلا تشبیه شما ورزشگاه دیدین بسازن برای بازی‌های جهانی و بازی‌های، حالا مثلا فرض کنید المپیک و اینا، بگن آقا ورزشگاه ما 100 نفر جا گوشی محکم باشه، به نظر شما مسخره نیست؟ یا مثلا ورزشگاه درست کن 3000 نفر جا داشته باشه، ولی ورودی و اون جاده‌ای که به اونجا وصل میشه مثلا یه جاده فقط دو تا بان داشته باشه و رفت و برگشت، به نظر شما عجیب نیست؟ ورودی نمیدونم ورزشگاه رو بکنن فقط یه دونه ورودی که ازش 3 تا آدم رد شن. خب عظمت معلومه، عظمت تابع اینی که مردم چگونه به اونجا می آیند. توجه می‌فرمایید؟ این خیلی روشنه. خب وقتی میخوان وسعت بدن معلومه خب هزینه داره، این که شکی درش نیست. حالا قبور رو با طلا و نقره میسازن. یه اشاره بکنم، قرآن یادتون هست که وقتی میخواد وصف بهشت رو بکنه و چیزایی که اونجا هست، بعد بحث ذهب و فضه و اینا میگن مال امور دنیا و دنیا نیست و اصلا به کار دنیا نمیاد، جاش جای دیگه هست. ببینم مردم اگه بخوان یه جایی رو شرافتش اعلام کنن چیکار باید بکنن، چیکار کنن؟ ببین طرف میاد میگه من اوج هنرم آینه کاریه، بی منت و بی مزد میام اینجا آینه کاری میکنم، یه آینه کاری که بی بدیل باشه. من گچکارم، من کاشیکارم، من فرش میتونم ببافم، با جون و دل این کارو میکنه. بخشی شما زیارت میکنید، زیارت اتیان به اون مشهد و ارتباط با اون امام، مگه اینو خرج کردن به امام نیست؟ شما میخواین به عزاداران سید و شهدا رسام قضا بدین، میگین ظهر عاشوراست عزاداری دارن میکنن، به فکر قضا نباشن، من قضاشون رو تامین میکنم. چه برنجی میخرین، چه روغنی، حالا در حد توانتون. اینا با جون و دل کار کردنه و عجیب اینه. یادمون باشه حرم و مردم ساختن. کدوم مردم؟ اونایی که اسکناسای مچاله کم قیمت رو انداختن تو زری، اونایی که یه چیزی انداختن تو زری مشکلشون حل شد، دلشون باز شد، حاجتشون رو گرفتن. بله البته یکی بیاد بگه حالا با مدیریت مثلا آستان قدس یا جاهای دیگه صحبت کنیم، به دیگرانم برسن، کار دیگه بکنن، اینا حرفای قشنگیه و از اون کارا میکنن، ولی اینا هیچ کدوم نفیه تجلیل اینجا رو نمیکنه. من این نکته خیلی کوتاه بگم، ما در مورد مسجد توصیه داریم در روایت، باید ساده ساخته بشه. در مورد مشاهد مشرفه عکسش توصیه داریم، لذا فکر نکنید فقط یک سلیقه فردی و یک کار من درآوردی. زیارت نامه هایی که برای امامزادگان تهیه شده با توجه به چه چیزی نوشته شده، چون ظاهرا فقط بعضی از امامزادگان زیارتنامه معصور دارن، معصور یعنی از جانب امام صادر شده، بیایم ما بریم زیارت امامزادگان یا زیارت کسانی که غیر امام بودن، میخوام بریم فرض کن زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، میخوام بریم زیارت حضرت ام البنین، زیارت حضرت فضه، چی میخوایم بگیم؟ چی میخوایم بگین؟ آمادگی داریم؟ یه کسانی آمدن از متون زیارت یه عباراتی رو تنظیم کردن، سعی کردن عبارتش قشنگ باشه، مثلا خواندنش آسان باشه، گاهی موقع ها مثلا کلمات به لحاظ تلفظ به هم نزدیک باشن، یه زیارت تنظیم کردن. اتفاقا همه علما میگن این زیارت معصوری از جانب امام نیست. شما می توانید مثلا عتبات مشرفین خیلی از زیارتنامه رو میتونید نخونید، یا اصلا وایسی فارسی که اگه داره فارسیشو بخونید، یا وایسی به حضرت مسلم عرض سلام بکنید، به حضرت هانی عرض سلام بکنید، بگین یک جو از اون غیرتتون رو به ما مرحمت کنید، ایراد نداره. ولی به هر صورت وقتی زیارت میره آدم سلام میده، و بعد وقتی شما سلام میدین چه بهتر که سلام خدا رو بدین، السلام علیک. بعد اسم اون کسی که در اونجا به زیارتش رفته آدم نمیدونه، خب اسمشو تو زیارتنامه آوردن، نه اشکالی نداره. این امامزاده هایی که در روستاهای مختلف زیادن اعتبار دارن، میخوان پژوهشی بحث کنید، خب اینا رو باید بریم توی پژوهش های انجام شده ببینیم. پس از این میخوام چه نتیجه بگیریم؟ که آیا ما بریم زیارت یا نریم؟ به معنی وجوب؟ نه وجوب نداره. به معنی احترام؟ برای احترام کنید. چرا؟ چون احتمال که داره، احترام کنید، نه کار اضافه نکنید، قطعا بی‌ادبی ما نمی کنید. آیا مثلا اینجا رو ما بریم مثلا به دیگران معرفی کنیم، اینجا رو شروعش کنیم؟ نه اصلا این بحثا نیست، اینا تابع اون معرفت شما و علم شماست. اما تعجب نکنید امامزاده زیاده. تاریخ زندگانی امامزاده علیه السلام را بخوانید و ببینید که امام رضا علیه السلام در یک فرصتی به فرزندانشون گفتن که کار داره به جایی میرسه که الان دارن به شما بها میدن و من ولیعهدم، ولی بعد عرصه رو بر شما تنگ میکنن، لذا اینا رفتن در بعضی از نقاط دور. شما بعضی از امامزاده ها رو میبینید در مثلا کوه، بالای کوه قرار دارن، نه در حد گفتگو اینجا ما هیچ نمیتوانیم بگیم اینها کدوم مثلا به لحاظ اعتبارش چگونه است. چرا برخی افراد که در کلاس اعتقادی شرکت میکنن حضور در کلاس رو به زیارت ترجیح میدن؟ آیا این کار درست یا نه؟ والا این بعضی رو از بعضی باید بپرسید، ولی اولویت بخشی به کارها اینجور نیست که ما بتونیم قضاوت بکنیم. ببینید گاهی شما مأمور میشید مثلا 4 تا شبهه رو پاسخش رو تنظیم کنید در یه جلسه که مثلا 40 جلسه طول کشیده و اینو تدوین کنید، در معرض دید دیگران توی فضای مجازی قرار بدید یا کتاب چاپ کنید. خب اینجا نمیتوانید سستی کنید. ببینید یک موقع از علامه امینی رحمت الله علیه در واقع متولی یه امری شده، القدیر رو داره تنظیم میکنه، شاید اون در زیارت رفتنش بالاخره یه قاعده دیگه پیدا میکنه، اما یه نفرم نه. لذا بسته به مورد باید به نظر من تشخیص داد و تصمیم گرفت. خب من سعی کردم که همه سوالات رو جواب بدم، الحمدلله همه رو جواب دادیم. بله میدانم جواب ما جواب تفصیلی نبود در بعضی موارد، چون وقت ما هم تنگ بود. حالا دوستانی که این برنامه رو تدارک کردن دیگه اونها مدیریت میکنن که آیا ما توفیق گفتگوی مجدد حالا در این موضوع یا موضوعات دیگه داریم یا نه. امیدوارم که شما بپذیرید که تو این وقت کم ما شاید بیش از این نمیتوانستیم. البته اگه گوینده کسی دیگری بود احتمالاً شما بیشتر بهره میبردید، ولی به هر حال فرصتمون محدود بود. خب خدا رو شکر میکنیم انشالله که با مطالعه تاریخ اهل بیت علیهم السلام شوقمون، معرفتمون، محبتمون زیاد میشه و این شوق در ما هست. ولو اینکه توفیق زیارت هم پیدا نکردیم اب نداره، گاهی موقع شبا حسرت خورده سر به خلاص بالی میگذاریم که میگیم ای کاش من شما رو میدیدم و به زیارتتون میامدم. البته یکی از نشانهای صدقش اینه که آدم از بعید زیارت بکنه. زیارت سید و شهدا علیه السلام بسیار آسان است، زیارت اهل بیت علیهم السلام بسیار آسان است، حتی به فارسی هم میشه گفت، و یا اون صلوات هایی که در آخر مفاتیح آمده که کوتاهه، یا زیارت های روزانه که در مفاتیح آمده. ممنونم، تشکر میکنم، تحمل فرمودید. انشاءالله توفیق داشته باشم خدمتتون برسم. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.